بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. بحث ما در رابطه با رابطه متقابل خدا متعال و اولیای خدا با ما بود. عرض کردیم که اولیای خدا که خداوند متعال به اونها ولایت و سرپرستی عالم رو داده، حق تصرف تو این عالم به اونها داده و اراده اونها رو نافذ قرار داده تو این عالم که به اذن خداوند متعال ارادهشون در این عالم نفوذ داره و تأثیرگذار هست، قبل از این که این ولایت کلیه رو به اونها بده، یک محبت و اشواق بسیار سنگین و عاطفه سرشار به اونها داده. اونها قبل از این که این حق تصرف رو داشته باشن، محبت و عاطفه این چنینی دارن که سوء استفاده از اون ولایتشون نکنن. درسته که معصوم مبنای ولایتش و اینکه چون سرپرستی و ولایت داره، مبناش علم لدنی هست، عصمت کلیه هست، درسته اینها هست، اما در این حال اون محبت و عاطفه سنگین هم هست. خداوند متعال اصلا تو این عالم حق تصرف به کسی نداده مگر اینکه قبلش دلسوزی به او داده باشه. عرض کردم خدمتتون، ببینید پدر که توی خانوار سرپرست خانواده هستش، این به خاطر این هستش که چون او محبت داره. این که گاهی موقع ها میبینید متاسفانه بعضیا روابط تو خانواده رو زیر سوال میبرن و الان داره دچار یک تحریفی میشه که مثلا پدر چه حقی داره که باید ولایت داشته باشه بر دختر مثلا برای ازدواج. خب اینو توجه نکردن که جنس زن یه جنس بسیار ارزشمند و در این حال لطیفه، شکننده است، ضربه پذیره، احتیاج به یه حمایت اجتماعی داره. و چه حمایتی بهتر از یک پدر دلسوز که خودش رو پل قرار میده برای بچه هاش؟ چه حمایتی بهتر از این؟ از این جهت ولایت رو به او دادن چون دلسوزه. اولیاء خدا هم که تو این عالم ولایت دارن چون دلسوز هستن نسبت به عباد، چون دلسوز هستن. در یه نقلی هستش که حضرت موسی علیه السلام اون زمانی که چوپان بود، شبانی میکرد و گوسفندانی داشت، یکی از گوسفنداش گم شد. دنبال این گوسفند مدتی گشت، خیلی این طرف اون طرف گشت. وقتی گیرش آورد، تو این نقل داره، با مهربانی دستی کشید رو سر گوسفند که کجا هستی؟ من دلم برای خودت میسوزه که تومه گرگ میشی. اونا برای این دنبال ما میان که تومه گرگ نشی. نه اینکه نعوذ بالله، حالا این تشبیه رو از جهات مختلف نگیرید، نکتهش رو میخوام در نظر بگیرید که اون جهت اشفاق و مهربانیشون، اینکه تو زیارت جامعه کبیر ما میخونیم اونا معدن رحمتن، یعنی تمام رحمت خداوند متعال از کانال اینا در عالم پخش میشه، معدن رحمت هستن، به خصوص نسبت به مؤمنین و شیعیانشون. با حزن مؤمنین محزون میشن، با شادی اونها شاد میشن، حتی در روایت هست با مریضی مؤمنین مریض میشن. خیلی عجیبه. یه روایتی رو بشنوید، شاید حالا شنیدید کم و بیش، ولی شنیدنی است، خیلی زیبا هستش. داره که شخصی به نام رمیله از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام بود، میگه من مریض بودم، تب شدیدی داشتم، یه چند روزی تو خونه افتاده بودم. روز جمعه شد، یه مقداری تبم خفیف شد و حس کردم سبکترم، میتونم برم نماز جمعه. گفتم حیفه که نرم نماز جمعه پشت سر امیرالمومنین علیه السلام و به خطبه های حضرت گوش ندم. سریع وضو گرفتم، رفتم مسجد نشستم. وقتی حضرت شروع کرد خطبه رو خوندن و سخنرانی رو شروع کردن، کم کم اون تب من عود کرد، سردرد من یواش یواش شدید شد، طوری که دیگه اون اواخرش بیتاب داشتم میشدم. اما با این وجود دلم نمی اومد بلنشم برم و میخواستم بنشینم تا آخر. حضرت نمازشون رو تمام کردن، من باز هم دنبال حضرت خارج شدم، جلوتر نرفتم بیرون، معلوم میشه که آدم با معرفتی بود. میگه همین که رفتیم با حضرت به مسجد بیرون رفتیم، حضرت برگشت فرمود که رمیل چطور بود حالت تو موقع نماز، موقع صحبت حالت حال خرابی بود؟ گفت آقا یه همچین وضعیتی داشتم، چند وقت مریض بودم، تب داشتم و امروز سبک شدم اومدم، ولی دو مرتبه تو نماز تو هنگام خطبه ها عود کرد. حضرت فرمود دیدم من هم همین حال مریضی رو دارم، یعنی از مریضی شما ما هم مریض میشیم. بعد حضرت فرمود ما من مؤمنن، هیچ مؤمنی نیست که در جایی از عالم، هیچ مؤمنی نیست که محزون بشه الا حزننا به حزنه، مگر اینکه ما هم محزون بشیم با حزن او. این پدر دلسوز اینجوریه دیگه، ما هم محزون بشیم، شاد نمیشه مگر اینکه ما هم شاد و مسرور میشیم. دعا نمیکنه الا آمنا به دعاه، ما آمین میگیم برای دعای او. سکوت نمیکنه مگر اینکه ما براش دعا میکنیم. این رمیله گفت آقا یعنی همه اونایی که هر جای عالم هستن، چون فکر کرد مثلا فقط اینایی که توی این محدوده دور و بر امیرالمومنین هستن اینجوریه، گفت همه اونا از فهمون دیگه دور و نزدیک نداره که، یعنی دور و نزدیک نداره که. الامام الانیس و شفیق و الاب و رفیق، امام رضا علیه السلام در روایت میفرماید امام دوست رفیق، الانیس و رفیق و الاب و شفیق و کل ام البره علی ولده الصغیر، مثل مادر مهربان بر فرزند کوچکش، که اگر این فرزند کوچک گاهی موقع چنگم تو صورت مادر بندازه، ولی مادر پرتش نمیکنه دور. اگه این فرزند کوچک گاهی موقع چنگم تو صورت مادر بندازه، ولی مادر او رو پرتش نمیکنه، تردش نمیکنه، دور نمیاندازه. و خداوند متعال به چنین کسانی که در عین حال که علم لدنی و عصمت اون چنانی دارن، ولی این جور مهربانن، مهربانی اونها از قبیل یک مهربانی صرف پدر عادی نیست، خیلی فراتر از این هست. خب این رابطه ایست که عرض کردم از طرف خداوند متعال و اولیاء خدا با ما برقرار شده در حد کمال. متقابلن اون چی که از ما توقع میره اینه که ما هم همین رابطه رو با اونها برقرار کنیم، رابطه محبت. و دیشب عرض کردم انواع رابطه هایی رو میشه برقرار کرد، ولی زیباترین نوع رابطه، رابطه محبته. البته محبت هم درجات داره دیگه، حالا هممون کم و بیش میدونیم محبت هم درجات داره، ولی اگر این رابطه برقرار شد، تمام برکات تو زندگی فردی و اجتماعی جاری میشه. که اولین برکت که این اولین رو ببینید، وقتی اولیش این باشه دیگه بقیهش، اولینش تطهیر و نورانیت خود ماست. یعنی جریان پاکی، طهارت و نورانیت از طرف معصوم در ما جاری میشه، در ما جاری میشه. دیشب یه اشاره‌ای کردم که گمان نکنیم ما هم میتونیم بریم یه گوشه خودمون رو سرخود و مستقل از ولی الله میتونیم خودمون رو پاک بکنیم. نه خیر، این مال اخلاق اهل بیت نیست. اخلاق اهل بیت اخلاق ولی محوره. متاسفانه این که گاهی موقع ها بعضی ها خیال کردن خودشون میتونن خودشون رو درمان بکنن، این اخلاق خوبه. نه بفرمایید چی دارم عرض میکنم که بعد من منتقل نکرده باشم. این اخلاق عقل محور یه اخلاقی است که یک مقداری سایه اخلاق یونانی است که افتاده به سر بعضی ها. چون تو یونان قدیم ارسطو یه تقسیمی داشت برای علوم و فراورده های عقل، آموزه های عقل، محصولات عقل. عقل رو دو قسمت میکرد، یعنی آموزه ها و فراورده ها و محصولات عقلانی رو دو قسمت میکرد، عقل نظری و عقل عملی. من نمیخوام بس مفصلشو بکنم، مثلا اینجا جاش نیست، خسته هم میشید، ولی فقط میخوام یه اشاره بکنم که ببینید یه اشتباهی از اونجا گاهی موقع سایش افتاده رو اخلاق اسلامی. عقل رو دو قسمت میکرد، محصولات عقل رو، یکی عقل نظری. عقل نظری یعنی اون فراورده ها و محصولات و آموزه های عقلانی که برای شناخت هستی، برای شناخت عالم به کار میره، شامل فیزیک و متافیزیک. و یه بخش محصولات عقل، عقل عملی است. حالا اینجا شما میخوام، یعنی اون مقدار اون بخشی از آموزه های عقل و محصولات عقل که برای زندگیه، برای عمله. اون وقت خود همین عقل عملی رو ارسطو سه قسمت میکرد: اخلاق، خوب عنایت بفرمایید، عقل عملی رو سه قسمت میکرد: اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدن. یعنی اگه بخوام به زبان ساده عرض بکنم، فراورده های عقل رو میگفت سه قسمته. یه قسمتش مربوط میشه به اخلاقیات، اون چیزایی که انسان به هر حال باید رعایت بکنه، اخلاقیات فردی. یه بخشش تدبیر منزل، یعنی اخلاق خانواده، اخلاق خانواده که در خانواده و روابط خانوادگی باید رعایت بکنه. بخش سوم سیاست مدن، یعنی حکومت داری، یعنی آیین سیاست داری و سیاست مداری. این سه بخش رو اخلاق، اخلاق خانواده و روابط خانواده و حکومت داری رو، این سه بخش رو از فراورده های عقل میدونست. یعنی عقل ما خودش اخلاق رو مینویسه، نه ولی الله، نه وحی، از فراورده های عقل. این همون اخلاق عقل محوره که به تعبیر دیگه به سمت سکولار شدن و از وحی جدا شدن میفته. اونی که تو مکتب اهل بیت هست اخلاق ولی محوره، نه عقل محور. عقل قرار نیستش که بیفته این وسط و محور قرار بگیره، بگه تو این کارو بکن، این کارو نکن، مستقل از وحی. نه، عقل توان این رو نداره. نه اینکه گمان بکنید خدای نکرده ما این چیزی که داریم میگیم، خب آقا پس این چیزی که دارید میگید یعنی مثلا اخلاق اهل بیت یا اخلاق خلاف عقله. نه، فراتر از عقله. یعنی اینکه خودتو پیوند بزن به عقل برتر. ولی الله که از سرچشمه وحی میگیره، اون عقل برتر و شعور برتره. خودتو پیوند بزن به عقل برتر، از این عقل جزئی، از این عقلی که ماها داریم و مشوب به خطا هستش، از این عقل خودتو خلاص کن. بذار عقل برتری برای تو بایدها و نبایدهات رو تعیین بکنی که چیکار باید بکنی، چیکار نباید بکنی. ولی محور باشه، خودتو به او بسپار. بنابراین این که من دارم عرض میکنم اخلاقی که اهل بیت به ما ارائه میدن اخلاق ولی محوره، نه عقل محور. نه اینکه خیال کنیم خلاف عقله، نه، عقل برتره. به قول مولوی عقل جزئی عقل را بدنام کرد. این عقلای جزئی خودتو پیوند بزن به عقل کل، به عقل کل، به شعور برتر، به او خودتو پیوند بزن. اخلاق اهل بیت اخلاق ولی محوره. اگر کسی پیوند خورد، دل داد به ولی الله، اگر کسی پیوند خورد به ولی خدا، که انشاءالله تو جلسات آینده عرض میکنیم چجوری میشه پیوند خورد، به ولی خدا پیوند خورد، اون وقت او شروع میکنه به پاک کردن. چجوری؟ او شروع میکنه به تطهیر و پاک کردن. ببینید، من تشبیهی عرض میکنم برای اینکه وقت کمتر بگیره. شما نگاه بکنید، یه غذا رو در نظر بگیرید، غذا که به عنوان یه جماد ما میخوریم و استفاده میکنیم. این غذا در صورتی که وارد بدن یک مؤمن بشه و مؤمنانه این غذا رو بخوره، یعنی با آداب بخوره، حلال حرامش رو رعایت بکنه، اولی که میخوره بسم الله بگه، بعدش که تمام کرد مثلا حمد خدا رو بگه، مؤمنانه این غذا رو استفاده بکنه، درست؟ این غذا از کانال مؤمن، ببینید چی دارم عرض میکنم، این غذا از کانال مؤمن وارد ملکوت میشه. همین غذا. چطور؟ چون این غذا از کانال مؤمن تبدیل میشه به انرژی، تبدیل میشه به ذکر، به نماز، تبدیل میشه به همین غذا تبدیل میشه به ذکر و نماز. یعنی این غذا تبدیل میره تو عالم بالا. از چه صراطی؟ تعبیر منو دقت کنید، از چه کانالی؟ از کانال مؤمن. فقط هم صراط همینه، هیچ صراط دیگری نیست. چون این غذا رو اگر یه کافری بخوره وارد ملکوت دیگه نمیشه. فقط غذا از کانال مؤمن هست، هیچ صراط دیگری نداره. هی من این تعبیر رو میکنم که به ذهنتون تا برسیم به اون نتیجه که میخوام بگیریم. هیچ راه دیگری نداره، از کانال مؤمن باید وارد ملکوت بشه، تبدیل بشه به ذکر، تبدیل بشه به نماز، تبدیل بشه به کار خیر. میگن مرحوم ملا صدرا، این فیلسوف بزرگ اسلامی، وارد یه باقی شد، یه زردالوی افتاده بود، یه زردالوی کنار درختی افتاده بود، دلا شد برداشت این زردالو رو بخوره. باغبان گفتش که آقا اون عقبتر زردولای بهتری هست از درخت من براتون میکنم بخورید. مرحوم ملا صدرا گفتش که نه، من حس کردم این زردالو میخواد ملا صدرا بشه، همینو برداشتم خورد، چون از کانال من میخواد بره بالا. زردالو میخواد ملا صدرا بشه، همینو برداشتم خوردم. اگر یه کافری این غذا رو بخوره، اون غذا به هدف خودش نرسیده، به ملکوت وارد نمیشه، تبدیل میشه به کثافتکاری، تبدیل میشه به آلودگی، تبدیل میشه به هرزگی، تبدیل میشه به انرژی منفی در خدمت شیطان. درسته؟ خب حالا یه قدم بیاید بالاتر، از غذا بیاید بالاتر. جسم ما اگر خودش رو بسپاره به یک موجود برتر، یعنی روح ما، روح یک مؤمن، اگر جسم تسلیم باشه، یعنی روح مؤمن، من حالا به زبان ساده دارم عرض میکنم، به این چشم میگه که چشم هرزگی نکن، هر چیزی رو نبین. این چشم بگه چشم، من خودم رو سپردم به توی روح، توی روح مؤمن که اینجوری میخوای، چشم من نمیبینم. به گوش بگه گوش هر چیزی رو نشنو، او تسلیم باشه. شکم همینجور، زب، همه اعضا و جواره، اگر این قوا، این اعضا و جواره بسپرن به روح که موجود برتریست، نورانیت روح مؤمن این جسم رو هم نورانی میکنه. یعنی جسم از کانال روح نورانی میشه، حقیقتا نورانی میشه. اینا مجاز نیست، شما میبینید این مؤمنین چهره های نورانی دارن، اینا مجازگویی و خدای نکرده کذب نیست، حقیقتا این نورانیت مال روحه که برای این جسمی که خودشو سپرده و خاضع اون روح مؤمن بوده، اون نورانیت روح در این هم نفوذ کرده و سرایت کرده. و حتی بعضی از روحایی که بسیار قوی هستن، جسمشون رو از پوسیدن در قبر نگه میدارن، جسمشون رو از پوسیدن در قبر نگه میدارن. گشنیدید قبر حر رو وقتی شکافتن در زمان شاه اسماعیل صفوی، معروفه تو تاریخ، در زمان شاه اسماعیل صفوی او رفته بود کنار قبر حر و حالا به خاطر یه شکی که تو ذهنش بود گفت این قبر رو بشکافید. قبر رو وقتی شکافتن دیدن که جنازه حر سالم، فقط یک پارچه دور سرش پیچیده شده. شاه اسماعیل صفوی تو تاریخ ظاهرا خونده بود که این پارچه است که ابا عبدالله علیه السلام موقعی که ضربه‌ای به سر حر وارد شد و برگشت به سمت خیمه، حضرت بس سرشو، این دستمال رو در واقع امام حسین بس، تبرکن خواست این دستمال رو برداره. ماها اگر خودمون در زمان خودمون، همین زمانهای نزدیک، نمیدیدیم که جسم بعضی از شهدامون رو بعد از چندین سال وقتی برگردوندن هنوز نپوسیده بود، اگر اینو با چشم خودمون نمیدیدیم، شاید باور کردن این چیزها مشکل بود، اما اینا رو با چشم دیدیم. شهدایی بعضن بودن که بعد از سالها، 15 سال بلکه بیشتر، جسمشون سالم بود. شاه اسماعیل صفوی خواست این دستمال رو از سر حر باز بکنه، برای تبرک برداره، چون دستمالی بودی که امام حسین بسته بوده. وقتی دستمال رو باز کردید، خون تازه جاری شد. او یه دستمال دیگه ببندید، بسن، دیدن خون بند نیومد، یه دستمال دیگه دیدن نه، این یه تاج افتخاری است که امام حسین داده به این، باید تو سرش باشه تا قیامت. فقط یه گوشه کوچکی از اون دستمال رو جدا کرد، همون دستمال رو دو مرتبه بس به سر حر و بعد براش یه بارگاهی درست کرد. فهمید جلالت حر رو. خب بعضی از بدنها این چنین هستن که نورانیت اون روح به قدری نفوذ میکنه در این بدن که بدن از پوسیدن حتی حفظش میکنه تو قبر. این مال اون بدنیست که خودشو سپرده به روح، به یک موجود برتر. حالا یه پله دیگه برید بالا، ببینید قضا از کانال مؤمن میره بالا، جسم از کانال روح مؤمن که موجود برتریست نورانی میشه. حالا یه پله برید بالاتر، روح خود ما، روحمون، اگر این روح خودش رو پیوند داد به یک موجود برتر، یعنی روح کلی عالم، اون روحی که اشراف داره بر عالم، یعنی روح ولی الله که احاطه داره بر این عالم، اگر روح ما خودشو پیوند داد به او و تسلیم او بود، اون وقت نورانیت روح او در این روح هم که خودشو سپرده به او نفوذ میکنه، جریان اخلاق صورت میگیره، پاکی در این شخص و طهارت به مقداری که خودشو سپرده به ولی خدا، و به مقداری که دلدادگی داره، جریان طهارت و نورانیت از طرف اهل بیت تو این شخصی که خودشو سپرده صورت میگیره. این میشه نورانی، این میشه پاک، تطهیر صورت میگیره. شما تو زیارت جامعه کبیره یه فرازی داره، اگر محصول امشب ما این جلسه‌ای که دور هم دیگه نشستیم همین فراز زیارت جامعه کبیره رو با هم دیگه بفهمیم و مرور کنیم بسمون، همین فراز رو. تو این فراز زیارت جامعه کبیره که از دولب مبارک امام هادی علیه السلام زیارت جامعه کبیره به ما رسیده، یه جمله ای هست: خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه مهتدین، حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. اهل بیت، خداوند متعال شما رو انواری قرار داد که در حول عرش الهی طواف میکردید. شما نورهایی بودید قبل از این عالم خلقت، قبل از اینکه وارد این عالم جسم، عالم ماده بشید. خلقکم الله انوارن، شما رو نورهایی قرار داد. حالا این معناش ما خیلی نمیفهمیم، ولی دارم ترجمه ظاهریش رو میکنم. در دور عرش خدا طواف میکردید. این طواف دور عرش هم معنایی داره که شاید، چون عرش خدا اون سعه فرمان روایی و فرماندهی و تدبیر خداست که همه عوالم رو گرفته. طواف حول عرش یعنی احاطه، یعنی احاطه به این محیط که اهل بیت داشتن. خدا شما رو نورهایی خلق کرد که در عرش الهی طواف میکردید. یه مرتبه حبیب ابن مظاهر از امام حسین علیه السلام سالها قبل از کربلا سوال کرد که یا ابا عبدالله، شما قبل از این که در جامه و لباس بشری بیاید تو این عالم پایین کجا بودید؟ امام حسین علیه السلام فرمود کننا حول العرش، ما حول عرش بودیم طواف میکردیم. اهل بیت شما اونجا بودید. حتی من علینا بکن، تا اینکه خداوند متعال منت گذاشت بر ما، شما را آورد پایین. فجعلکم فی بیوتن، شما را آورد در یه خانه هایی. اون انوار رو تنزل داد، آورد توی خانه هایی که این خانه ها ابتداعا این جسم شریفشون بوده، اون روح تعلق گرفت به این خانه ها تو این عالم ماده، و بعد همین خانه هایی بوده، خانه های خشت و گلیشون بوده، و بعد قبور مطهرشون. شما رو آورد در خانه هایی، فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع، که خداوند متعال اون خانه ها رو بزرگ داشته. اون خانه ها خانه های بزرگ. برای چی شما را آورد پایین؟ من منظورم اینجاست: و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم تیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا. اون دوستانی که دنبال تزکیه میگردن، پاک شدن میگردن، ببینن راهشو. خداوند متعال صلوات ما بر شما را، و جعل صلاتنا علیکم، خداوند متعال صلوات ما بر شما اهل بیت را که مایه ولایت شما بر ما می شود، این رو باعث تیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا، باعث طهارت نفس ما، پاک شدن ما و تزکیه ما و کفاره ذنوب ما قرار داده. صلوات ما که باعث ولایت شما بر ما می شود، باعث پاک شدنه. پس اون چیزی که باعث پاک شدنه این استش که شما این صلوات رو داشته باشی، که اونا ولایتشون رو بر ما داشته باشن، که توسط این ولایت و سرپرستی بر ما رو پاکمون بکنن. البته این صلواتی که اینجا تو این فراز زیارت جامعه کبیره اومده، صرف این صلوات لفظی نیست، بلکه منظور از این صلوات یعنی انقدر معرفت داشته باشی که اهل بیت این چنین نبوده که فقط یه آدمای خوبی بودن، چهار سبایی اومدن تو این دنیا و زندگی کردن، فقط همین، یه آدمای خوبی بودن و بعد رفتن. نه، کسانی بودن که معصوم از تمام خطاها بودن و تو باید خودتو بسپاری به اونها. این معرفته، صرف یک لفظ نیست، این معرفته. و وقت اگر این چنین شد، جریان پاکی و نورانیت در ما صورت میگیره. البته من یه چیزی تو پرانتز عرض بکنم، شاید این پرانتز یه مقداری طول بکشه ولی خیلی به جا هست، یه مقدارم رفع خستگی ازتون میشه، و اون این که عرض کردم این صلواتی که مایه ولایت اهل بیت بر ما میشه، صرف صلوات لفظی نیست. اما خدای نکرده من فتیله این صلوات لفظی رو پایین نیاورده باشم، ارزشش رو کم نکرده باشم، اما همین صلوات های لفظی هم فوق العاده است. همین صلوات های لفظی فوق العاده است. در روایت داره که حضرت ابراهیم که به مقام خلیل اللهی رسید، به مقام خلت رسید، دوست خدا رسید، در روایت داره که میدونید برای چی بود؟ چند جهت داره. مرحوم شیخ صدوق در علل الشرایع نقل کرده، نقل کرده که حضرت اسرائیل یه مرتبه آمد خدمت حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم سوال کرد که یا نبی الله، برای قبض روح من حضرت ابراهیم سوال کرد که برای قبض روح آمدی؟ گفت نه، برای قبض روح نیست، بشارتی رو میخوام به شما بدم، بشارت خلیل اللهی رو، بشارتی رو بخوام به شما بدم، بشارت خلیل خدا شدید. وقت در روایت داره برای چی حضرت ابراهیم خلیل خدا شد؟ سه تا دلیل براش ذکر کردن. یک، لعنه لم یرد سائلا، چون هیچ سائلی رو از در خونش محروم بر نمی گردوند. مهمون نواز و سفره‌دار بود حضرت ابراهیم، سفره‌دار بود. حتی تو قرآن داره که خوندید، وقتی ملائکه اومدن برای عذاب قوم لوط، اول اومدن خونه حضرت ابراهیم، اومدن خونه حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم گمان کرد که اینها انسان‌هایی هستن که مهمونش شدن، چون ایشون هم سفره‌دار بود، هیچ سفره‌ای نمی‌شد مگر دست یک کسی رو می‌گرفت بیاد بشینه سر سفره‌اش، خالی نباشه. گمان کرد که اینها خوب یاد داشتن که اومدن مهمون شدن. فجاء بعجل هنیز، رفت یک گوساله ای رو ذبح کرد و بریان کرد برای این آورد. بعد اینها گفتن که خب در قبال این مهمانداری از ما چی میخوای؟ حضرت ابراهیم گفت چیزی نمیخوام در قبال این پذیرایی، فقط اولش با اسم خدا شروع کنید، آخرش هم با اسم خدا تمام کنید، اسم محبوبمو ببرید، چیزی ازتون نمیخوام. بعد اونها گفتن ما ملک هستیم، برای عذاب قوم لوط اومدیم. مهموندار بود. این یه دلیل که مقام خلیل اللهی رو پیدا کرد. لعنه لم یرد سائلا، سائلی رو از در خونش رد میکرد. دلیل دوم که در روایات داره این استش که حاجتش رو به غیر خدا نمیگفت، حاجتش رو در خونه خدا میبود، به این و اون هی رو بندازه، اینجوری نبود حاجتش رو به غیر خدا بگه. حتی اون زمانی که شنیدید، اون هنگامی که پرتش کردن به سمت آتش، با منجنیق پرتش کردن به سمت آتش، در یه نقلی داره که حضرت جبرئیل همون هنگام به حضرت ابراهیم گفتش که حاجتی دارید، احتیاجی دارید؟ فرمود اما الیک فلا، به تو من احتیاجی ندارم، بله به خدا خیلی حاجت دارم، خیلی احتیاج دارم، ولی خودش میدونه حاجت من رو. و سومین دلیلی که ابراهیم به مقام خلیل اللهی رسید، در روایت داره چون صلوات زیاد بر محمد و آل محمد میفرست، و آل محمد و عجل فرج. بنابراین این صلوات های لفظی هم من ارزشش رو کم نکرده باشم، فوق العاده است. در یه روایت امام صادق فرمود اگر کسی یک صلوات بر پیغمبر بفرسته، من صلا علیه مرتن، یک مرتبه صلی الله علیه الف مرتن فی الف صفه من الملائکه، خداوند متعال هزار صلوات به اون شخص در هزار صفه از ملائکه، هزار صلوات به اون شخص میفرسته. و لم یبق شیء مما خلق الله الا وقد صلوا علیه به صلات الله و صلات ملائکته، و هیچ چیزی از موجودات این عالم نمیماند مگر به احترام خدا و ملائکه که به این مؤمن سلام دادن، همه سلام میدن، از باطن و ملکوت همه به این مؤمن سلام میدن. یکی از اولیاء خدا بود، 50 سال پیش 60 سال پیش یه سفر پیاده‌ای به سمت کربلا میرفت. من اسم ببرم این بزرگ رو شاید خیلیاتون بشناسید، اما خب نیاز به اسم بردن نیست. حدود 60 سال پیش به سمت کربلا پیاده رفته بود، از سمت غرب ایران، از سمت کرمانشاه و این سمت. میگه من داشتم عبور میکردم، مناطقی بود که بعضی از جاهاش هم به هر حال اهل سنت هم بودن. میگه یه مرتبه برخورد کردم با یه چوپانی که لباس چوپانی تنش بود، خیلی هیکلمند بود، جلوی من رو گرفت. ایشون میگه من ابتداعا ترسیدم، این اهل معرفت میگه، میگه من ابتداعا ترسیدم که این کیه اینجوری تو این محل غریب، تو این منطقه شاید ضربه ای بخواد به من بزنه، ترسیدم. به من گفتش که کجا میخوای بری؟ گفتم که میخوام برم زیارت امام حسین علیه السلام کربلا. گفت زیارت برای چی میری؟ تو دلم گفتم خب من به این چی بگم؟ اسرار زیارت رو به این که یه چوپانی هست که من نمیفهمه چی بهش بگم. فقط برای اینکه خواستم یه جمله جوابشو داده باشم، از سر خودم بازش کرده باشم، گفتم که میرم به امام حسین علیه السلام یه سلامی بدم. او برگشت گفت سلام میدی جوابم میگیری؟ دیدم عجب بوی آدمیزاد میاد. دیدم نه من خیال کردم که این چیزی نداره. گفت سلام میدی جوابم میگیری؟ گفتم مگه شما سلام میدی جواب میگیری؟ گفتم اگه جواب نگیرم سلام نمیدم. گفتم پس اگر میشه سلامی بده. دیدم با توجه رو کرد به سمت کربلا، جهت کربلا رو میدونست، رو کرد به سمت کربلا، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت. این جمله رو تا آخر گفت با خضوع. میگه سلامش که تمام شد، خدا رو شاهد میگیرم از در و دشت و کوه و اطراف جواب سلام شنیدم، از تمام عالم جواب سلامش شنیدم. حالا رسید به اون روایت امام صادق که فرمود اگر کسی یک درود بر ما اهل بیت بفرسته، خدا در هزار صفحه از ملائکه به او درود میشه و همه عالم به احترام خدا و ملائکه به او سلام میدن. اون وقت اون چوپان برگشت گفت حالا شما هم یه سلام بده، حالا تو هم یه سلام بده. این منده خدا تو دلش گفتش که ابا عبدالله ما یه همچی چیزایی نداریم، ما همچی کسی نیستیم که سلام و همچی چیزی داشته باشه، اما به بزرگی خودت و کرم خودت دل ما رو هم نشکن. برگشت به سمت کربلا، اینم یه سلامی داد، گفت جوابی اومد، نه به عظمت جواب او ولی جوابی اومد. این صلوات ها و این درود ها چیزی کمی نیست که آدم فکر بکنه ارزشش. خدا رحمت کنه مرحوم اخون ملا علی همدانی رو، از شاگردان مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمی قم بود. مرحوم اخون خیلی سالی نیست از دنیا رفته، خیلی مدت طولانی نیست. ایشون میگفت یه کسی بود تو مجلس ما، منزل ما هر موقع میومد بوی عطر داشت، عطرش از عطرهای دنیا نبود، عطرش از عطرهای دنیا اصلا بو معلوم بود یه چیز دیگری است. میگه یه مرتبه من ایشون رو نگه داشتم، بهش گفتم فلانی این بوی عطر، شما عطر استعمال کردی؟ از چیه؟ گفت اصلا عطر نزدم که. گفتم پس این چه بوییه؟ نخواست بگه. آخون ملا علی همدانی خب آدم بسیار باعظمت بود، این فردم یه آدم خیلی معمولی به ظاهر بود. گفت اگه میشه به من بگو. اون فرد گفتش که آقا حقیقتش این هستش که من یه مرتبه پیغمبر اکرم رو در خواب دیدم، توی جلسه بود، یه تعداد زیادی هم نشسته بودن از جمله من. پیغمبر فرمود اون کسی که بیش از همه بر من صلوات میفرسته بلند شه بایسته. من با اینکه دائم الصلوات بودم، اما گفتم شاید یه نفر دیگه بیشتر از من صلوات بفرست، من بلند نشدم. گفتم شاید یه کسی دیگه هست بیشتر از من صلوات، من بلند نشدم. هیچ کسی هم بلند نشد. پیغمبر برای بار دوم فرمود که اگر کسی بر من زیاد صلوات بفرسته، هر کسی که بر من بیش از همه صلوات بفرسته بلند شه. بگه باز من بلند نشدم. برای بار سوم که حضرت خواست بگه، ما گفتیم آقا خودتون بفرمایید، آقا خودتون بفرمایید. دیدم حضرت بلند شد، اومد پیش من، من رو بوسید. از خواب بلند شدم. این بوی عطر از بوسه پیغمبره، این بوی عطر که شد. آخون ملا علی همدانی میگفت وقتی میومد دم در، البته باور کردنش اینقدر سخته، اما قرآن اونایی که خوندن میدونن بوی پیراهن یوسف رو یعقوب از کجا شنید. بوی پیراهن، این بوا بوای حسی معمولی که نیستش که. آخون ملا علی همدانی میگفت وقتی این میومد دم در خونه ما میخواست زنگ بزنه، میگفت از بوی عطرش من میفهمیدم کی اومده دم در، از بوی عطرش من میفهمیدم کی اومده دم در کار داره. این نتیجه یه صلوات، یعنی صلوات فرستادن ها هست. برای من همین صلوات های لفظی هم فوق العاده هستش. این باعث میشه که ولایت اهل بیت بر ما، سرپرستی و مربی بودن اهل بیت بر ما تحکیم پیدا بکنه و اون وقت جریان نورانیت و تطهیر از اون روح کلی عالم وجود به این روحی که خودش را سپرده به موجود برتر، اون نورانیت سرایت بکنه. همونجور که نورانیت روح ما جسم ما رو نورانی میکنه که عرض کردم، همونجور که این جسم ما قضا رو نورانی میکنه، میبره تو ملکوت، موجود بالاتر موجود پایینتر رو میاره بالا. وجودات و مقدسه معصومین هیچ راه دیگری هم نیست جز همونها. این که خدمتتون داشتم عرض می‌کردم قضا فقط از صراط این جسم مؤمن به ملکوت وارد میشه، هیچ راه دیگری نداره. روح ما هم فقط از صراط معصومین هست که میتونه بره بالا، هیچ راه دیگری نیست. اگر در بیرون ولایت معصومین، اگر در بیرون محیط ولایت معصومین اگر کسی باشه، این نمیتونه، صراط نداره، مگر مستضعف باشه که اون داستانش یه چیز دیگه است، مگر مستضعف فکری باشه. و الا اگر تعمدن تو محیط ولایت اهل بیت نیاد، حتی عباداتش هم شیطنته، حتی عباداتش شیطنته. دیشب عرض کردم مثل خود شیطان دیگه، خود شیطان عبادات کم نداشت، اما در این حال نخواست تو محیط ولایت ولی الله با سجده بر ولی خدا و خضوع در مقابل انسان کامل بیاد بالا. خودش بخواست مستقل کار بکنه و بیاد بالا، با تمام عباداتش رج میشد. اون عباداتش معصیت بود، چیز دیگری نبود، شیطنت بود، او رو بالا نبود. صراط فقط اینه. گمان نکنیم راه دیگری هم هست اما به ما نگفتن. یه راه دیگری هم هست اما به ما گفتن فقط از این راه معصومین باید برید. نه خیر، راه دیگری نیست. انتما صراط الاقوام، شما صراطید اهل بیت، راه دیگری نیست. خداوند متعال نور مطلق تو این عالمه و نور خودشو تو سلسله مخلوقات اول از همه به نبی مکرم اسلام و اهل بیت و معصومین داده و از اون طریق باید تو عالم این نورانیت افاضه بشه. بنابراین اگر ما پیوند محبت با اونها رو زیاد بکنیم، تطهیر و نورانیت از اون طرف تو ماها صورت میگیره. این که مولوی میگه هر که را جامز عشقی چاک شد، اوز عیب و حرص کلی پاک شد. اگر آدم این چنین بشه، هر که را جامز عشقی چاک شد، اوز عیب و حرص کلی پاک شد. چه کیمیاییست این محبت. من یه چیزی رو خدمتتون نقل میکنم برای که مقدمه روزه باشه، چون امشب میخوایم از حضرت حور بخونیم، ولی یه چیزی نقل میکنم شنیدنیست، شاید یادگار باشه خدمت شما، این رو به عنوان یه یادگار تلقی بکنید. یکی از علمایی که الان تو تهران هست، اسم ببرم همه تون میشناسید ایشون رو، ایشون میگفت حدود 60-50 سال پیش تو تهران یه لاتی بود، خیلی خودمونی عوض بخوام اینجوری میگم، به قول تهرانی ها گندلات تهران بود، یکی از گندلات های تهران بود. این لات به رسم لات های قدیم که بدنشون رو خالکوبی میکردن، تمام بدنش خالکوبی بود. شب پنجشنبه به پنجشنبه از شیر کشخونه های تهران و محله های به هر حال فحشا و قمار و امثال اینا 200 تومن باج میگرفت. 200 تومن 50 سال پیش که با 2000 تومن میشد یه خونه خرید، خیلی زیاد بود دیگه. 200 تومن پنجشنبه به پنجشنبه باج میگرفت. این عالم بزرگوار میگه من میشناختمش، این لاتو، میگه از اون کسانی بود که مردم از شرش در امان نبودن، بهش احترام میگذاشتن اما احترام از این باب بود که از شرش در امان باشن، نه به خاطر فضیلتی در او. امیرالمومنین میفرمایید بدترین مردم اون کسیست که دیگران بهش احترام میگذارن، نه به خاطر اینکه فضیلتی داره، برای که از شرش در امان باشن، برای اینکه گازشون نگیره، از شرش در امان باشن بهش احترام میگذارن. این لات از این جور افرادی بود که دیگران احترام میگذاشتن برای اینکه در امان باشن. ایشون این عالم بزرگوار که این لاتو میگفت من میشناختم، میگفت یه چند سال ندیدمش، نمیدونم چی شد. یه مرتبه مشهد بودم، از حرم امام رضا زیارت اومدم تو صحن، دیدم یه نفری باز به قول تهرانی‌ها یکتی را میره، اومد به من نزدیک شد، گفت حاجم سلام. من سلام سلامش دادم اما نشناختمش. گفت که حاجم حالت خوبه؟ این تکه کلامش حاجمو بود. گفت حالت خوبه؟ گفتم الحمدلله. گفتش که ما فردا شب یه مجلسی داریم، اگه میشه شما هم تشریف بیارید تو اون مجلس، شام هم هست، صحبتی هم هست، توسلی هم هست، شما بیاید تو اون مجلس. گفتم خیلی ممنون، نه، چون من نمیشناختم این کیه، همون لات بود اما چون چند سال ندیده بودمش عوض شده بود قیافش. گفتم نه خیلی ممنون من نمی. گفت آقا بیا، فلانی و فلانی هم هستن تو اون مجلس، دو سه تا از بزرگان مشهد و نام برد، گفت بیا اونا هم هستن. من دیدم وقتی اون بزرگان مشهدم تو اون مجلس هستن، گفتم باشه میام. همش تا فردا شب هی به ذهن خودم فشار می آوردم که این کی بود که اومد، بس که با من آشنا بود گویی، اومد منو دعوت کرد، اما هیچ به ذهنم منتقل نمی شد که این کیه. تا اینکه وقتی تو مجلس او رفتیم تو اون منزل، خودش هم چایی می آورد و پذیرایی می کرد، میگه یه مرتبه متوجه شدم که این همون لاتیست که تو تهران اونجوری پاچه مردم رو گاز می گرفت و اینجوری وضعیتی داشت، اما چقدر عوض شده تیپش. به کنار دستیم گفتم این همون فلانی نیست؟ اسمشو بردم. گفت چرا؟ گفتم خیلی عوض شده. گفت بله این داستان عجیبی داره. گفتم چیه، چطور شده؟ اصلا قشنگ مشخصه که یه تیپ دیگری شده. گفت حقیقت مطلب این دستش که من خیلی نمیدونم، اما تا این مقدار رو خبر دارم. این کنار دستیم گفت. گفت این مقدار رو میدونم که چند سال قبل یه تحولی تو زندگیش رخ داد. یه شب فردا صبح تمام زندگیش رو فروخت، تبدیل کرد به پول نقد، پول درشت تو چمدان، راهی قم شد، رفت بیت آقای بروجردی. آقای بروجردی اون زمان مرجع تقلید بود. رفت بیت آقای بروجردی. خب آقای بروجردی پیرمرد مرجع تقلید، اگه کسی می‌خواست ببینتش قبلا خب بالاخره باید وقت می‌گیره. این حدود ظهر بود وارد شد. وارد شد، اون دفتردار آقای بروجردی بالای ایوانی بود ایستاده بود، اما این پایین پایین پله بود تو حیاط. گفت من می‌خوام آقا رو، آقای بروجردی رو ببینم. آقا جان اینجوری که نمیشه که، خب تو وقت بگیری بعدم بیای، این شکلی که نمیشه. اینم چون همون زبون لاتیش بود گفت غلط نکن برو کنار. این بنده خودم دفتردار ترسید، سری رفت پیش آقای بروجردی، گفت آقا یه کسی اومده که اگه راش ندی زندگی ما رو میزه به هم دیگه، چاره ای نیست، دم زور مشکله. ولی آقای بروجردی فهمیدن مانعی نداره، خدا ما رو برای هم چیزی قرار داده، اب نداره اگر خودش بخواد بیاد بیاد. این لات رفت داخل، چمدونش رو گذاشت کنار، دو زانو نشست جلوی بروجردی. حالا بلدم نیست اوتو کشیده و لفظ قلم حرف بزنه، همون زبون لاتی خودش. گفت حاجم حالت خوبه؟ وای بروجردی، وای بروجردی. گفت الحمدلله خدا رو شکر. گفت حاجم تمام زندگی من این چمدون پر از پول درشته، همش نجس، همش از پول نجس، غیر از این چمدون، این کت و شلواریست که تنمه، اینم از پول نجس تهیه شده. من اومدم خدمت شما، شما مرجع تقلیدی، اومدم خدمت شما بخوام یه جوری پاکم بکنی، دو روز دیگه وقتی مردم چشمم تو چشم امام حسین افتاد خجالت نکشه، پاکم بکن. آقای بروجردی فرمود که خب مگه نمیگی این چمدون پول نجسه، پول حرام؟ چمدون تو بگذار، کچلوارت هم در بیا پاش برو. این بنده خدا چمدون رو گذاشت، کچلوارش هم در آورد با همون لباس زیر، بلند شد رفت. خوشا به حال اینایی که مردن، خوشا به حال اینایی که مردونگی دارن. اگر وارد دین هم میشن مردونه وارد میشن، شل کن صف کن نداره. حالا که اومدن، اومدن دیگه، با جو عوض نمیشن. خوش به حال اینا، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، خوشا به حال اینا. دم در که رسید صورت آقای بروجردی از عشق خیس بود. جوون الان دیدنی شدی، اتائب و حبیب الله الان دیدنی شدی، برگرد برگرد. این برگشت، آقای بروجردی فهمون کچلوار تو برد و بپوش. خب ولایت داشت دیگه، ایشونم به هر حال فقیه اون زمان بود و از طرف اهل بیت ولایت جزئی داشت. کچلوار تو برد و بپوش. بعد هم 5,000 تومان پول، اون زمان 5,000 تومان از یه پول دیگری بهش داد. گفت جوون قشنگ اومدی، برو پاک زندگی کن، اینم سرمایت. این رفت 50 سال پیش. این عالمی که این لاتو میشناخت و این قضایا رو من دارم از زبان ایشون برای شما نقل میکنم، میگفت 6-7 سال گذشته، همین 6-7 سال پیش، میگفت زنگ تلفن منزلمون خورد، من گوشی رو برداشتم، یکی از رفقا گفت فلانی اگه میخواید ببینی، پیرمرد شده بود دیگه، اگه میخواید ببینی همون لاتی که توبه کرده بود پیش آقای بروجردی، الان تو بستر احتضاره. 6-7 سال پیش نام مرگش بود. گفت اگه میخوای ببینی بیا ببینش، دیگه شاید فرصت دیدنش رو نداشته باشی. این عالم بزرگوار میگفت من چون شب جمعه بود اون موقع نمیتونستم برم برای منزل، چون چند تا مجلس داشتم نرفتم، شنبه رفتم خونش، رفتم خونش دیدم معلومه صدای شیون و گریه میاد، دنیا رفته. وارد که شدم دیدم بله، به خانومش تسلیت گفتم، گفتم که این آقا چطور مرد؟ خیلی دوست داشتم اون لحظات آخرشو بدونم. این کسی که بزرگترین از بزرگترین لاتای شر تهران بود، ولی یه توبه اینجوری هم کرده بود، پیرمرد بود و این آخریاش، چطور مرد؟ خانومش گفتش که حقیقتش ایشون تمام نماز و روزه هایی که تو عمرش داشت قضا و ازش فوت شده بود تو سالهای گذشته، قضاشو به جا آورد، همه نماز و روزه هاشو، قرص قضاشو به جا آورد، حجش رو هم رفت. 5 میلیون تومان پول وصیت کرد که توی صندوق قرض الحسنه برای جوانایی که میخوان ازدواج بکنن 5 میلیون تومان پول قرض بدن به جوانایی که میخوان ازدواج بکنن، وصیت کرده بود. تا ساعت 11 شب، شب جمعه هم با ما حرف میزد. حالش خیلی سنگین نبود. از ساعت 11 شب دیگه حرف نزد. معلوم بود حالش هم سنگین شده بود. فقط یکی دو نوبت خانومش میگفت. فقط یکی دو نوبت میگفت سر بلند کرد. که یه نوبتش سر بلند کرد. از بستر، از همون پتکای خودش. گفت یا ابا عبدالله، از اون زمانی که من در خونتون اومدم، با شما آشتی کردم، صاف بودم باهاتون. از اون موقعی که با شما آشتی کردم، صاف بودم. یا ابا عبدالله، این چیزی که دست من بر اومد همین بود. الان نوبت شماست. دم آخر من، الان دیگه نوبت شماست. سرش افتاد. حدود ساعت 12 بود، من فقط خانومش بگم، میگم من فقط دیدم بلند شد یه مرتبه نشست، با اینکه حالش خیلی هم خوب نبود، اما دیدم خیلی فرز بلند شد نشست. السلام علیک یا ابا عبدالله. و بعد افتاد رو متکاسرش، گفت در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که مست کوی تو باشم، به وقت صبح قیامت که سرز خاک برارم، به جستجوی تو خیزم، به گفتگوی تو باشم. خوش به حالی چنین کسان. امام حسین علیه السلام تو کمتر از نصف روز دستو میگیره تا اوج بهشت میبره. تو کمتر از نصف روز. بذارید من یه چیزی خدمتون عرض بکنم، امشب یه چیزی بگیریم از امام حسین بریم. الان من تو این جمع اگر بگم کی هستش که میتونه بلند شه قسم بخوره بگه من جهنمیم، هیچ کدومون بلند نمیشیم، چون هممون امید به بهشت داریم دیگه. واقعا اینجوریه دیگه، هممون امید به بهشت داریم. کی میتونه بلند شه قسم بخوره من جهنمیم؟ هیچ که بلند نمیشه، درست؟ اما من یه نفر رو به شما نشون میدم که آدم میتونه قسم بخوره که تو قعر جهنم جاش بود، اما امام حسین دستشو گرفت به اوج بهشت رسوندتش. کی؟ حر. جاش تو قعر جهنم بود دیگه، در مقابل امام حسین وایساده بود دیگه. من و شما هر چقدرم آلودگی خدای نکرد در دستمون در رفته باشه، در مقابل امام زمان شمشیر نکشیدیم. یا صاحب زمان، من کیم در مقابل شما عرض اندام بکنم؟ من خاک پای شما، شما رو دوست دارم. یکی دو مرتبه دستم در رفت، دستم در رفت این آلودگی، ولی من که دشمن شما نیست. اما هر در مقابل امام حسین استاد. اولین لشکری که از کوفه اومد بیرون امام حسین رو محاصره کرد و دیگه نذاشت جلوتر برن، لشکر هور بود. دل زن و بچه امام حسین رو لرزونده بود، ترسیده بودن زن و بچه امام حسین. گناهش خیلی بزرگ بود. اما میدونید امام حسین این هور رو به کجا رسوند؟ خیلی عنایت بکنید، به یه جایی رسوند امام حسین که وقتی امام صادق تو زیارتنامه شهدای کربلا وقتی میخواد زیارت بکنه میگه به ابی انتم و امی، پدر و مادرم فدای شماها. شهدای کربلا که یکشون حره، امام صادق میگه پدر و مادرم فدای شما. آخه ببینید تو بعضی از زیارت ها هست به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای توی حسین. خب این روشنه، اما تو بعضی از زیارت ها خیلی عجیبه. من از اوائل طلبگیم این برام شبهه بود که این یعنی چی امام معصوم به شهدای کربلا که یکشون هم حره خطاب کنه به ابی انتم و امی، پدر و مادرم فدای شما، یعنی چی؟ تا یه مرتبه داشتم زبدت الاسرار رو میخوندم، دیوان صفی علی شاه، یه شعری اونجا دیدم حل شد مشکل. و حالا مقام حر رو ببینید. گفت کشتگان کربلا این حقند، زان که غرق عشق هوی مطلقند، جان 72 نور ای نور عین، واحد است و واحدی همچون حسین. این 72 تا نور تو روز عاشورا هیچ منیت نداشتن، جان 72 نور شده یه نور، یعنی همشون فانی شدن در ابا عبدالله علیه السلام، همه حسین بودن، همه جلوه های امام حسین بودن، هیچ منیتی نداشتن دیگه. جان 72 نور ای نور عین، واحد است و واحدی همچون حسین، زین سببشان در خطاب و در سلام، به ابی انتم و امی گفت امام. امام برای این بهشون گفت ابی انتم و ام، یعنی این 72 تا شدن یکی. امام حسین تو همشون جلوه کرده، یعنی به ابی انتم و امی در واقع همون به ابی انت و امی همونه، این کسرت به همون وحدت برمیگرده. و حالا ببینید هر کیه، به کجا رسوندش امام حسین. و قدر توبه رو ببینید که اتائب و حبیب الله میشه یعنی چی. به سمت لشکر امام حسین وقتی داشت میومد توی نقلی داره که سپرش رو وارونه کرده بود. این مثل این میمونه که پرچم سفید بلند کرده که علامت صلحه، که نمیخوام بجنگم. سپرش رو وارونه کرده بود، این علامت این داشت. وقتی میومد به سمت لشکر امام حسین اشک میریخت. خدایا دل اولیات و اولاد اولیات رو لرزوندم من، خیلی گناهم بزرگه. لقد ارعبت اولیائک و اولاد اولیائک، خیلی گناهم بزرگه. وقتی رسید به امام حسین، این حری که تو شجاعت میگفتن تو کوفه نظیر نداشت، وقتی اومد پیش امام حسین علیه السلام، اولین جملهش سرش پایین بود. اومد امام حسین علیه السلام فرمود ارفع رأسک، سرتو بگی بالا، سرتو بگی بالا. یعنی ما ذلت رو از شما، شما رو عزیز میخواییم، شما رو عزیز میکنی، سرتو بگیر بالا. بعد هر با شکست دلی گفت حلی من توبته، آقا جان منم توبه دارم، مثل من دیگه اصلا قابلیت برام مونده؟ هر عزیز تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست، با کریم خیلی کار سختیست، آدم زود باش گره میخور. امام حسین علیه السلام فرمود بیا پایین، مهمان ما هستی، بیا پایین، بیا پایین. پر گفت آقا من دیدم این رو، گفت آقا اجازه میدید من از حرمت، از زن و بچت عذرخواهی بکنم که منو عفو بکنن، حلالم بکنن؟ دلشون رو ترسوندم و لرزوند. وقتی رفت تو این نقل داره که به سمت خیبه ها رفت، عذرخواهی کرد که ببخشید من رو، عذر میخوام ازتون، عفوم بکنید، من نفهمیدم، اشتباه کردم. صدای شیون از حرم بلند شد، یعنی هر تو رو بخشیدی. وقتی اومد امام حسین خواست بیارش، گفت آقا اجازه بده من برم. نمیدونم، شاید خیلی نخواست دیگه اون دوروبر بگردی که چشم بگیر بچه های امام حسین تو چشمش بیفته، خجالت بکشه، آقا اجازه بده من برم. خدایا تو رو قسمت میدیم، همین دعا رو عرض میکنم، بقیه روزه رو انشالله سرور معظمم جای خانه انشالله میخونم. خدایا تو رو قسمت میدیم به حق ابا عبدالله، همه ما رو از آلودگی و گناهان به حق امام حسین، این سفینه النجات و مصباح الهدا، خدایا از سائب ببخش و بیامرز. آمین.